صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های ملاکی نبی، 39 بخش از تورات مقدس. خوشا به حال کسی که از خداوند می ترسد و در کلام و اوامر مقدس او اشتیاق وافر و شوق قلبی رو نشان می دهد، زیرا خداوند او را و خانوادهش را برکت می دهد. خوشا به حال کسی که دل خود را به کلام خدا مشغول می دارد، زیرا او مبارک خواهد بود. خداوند کریم و رحیم و کثیر الاحسان و عادل است و نور خود را بر راست دلان و فیض خود را بر ایمانداران عطا می کند. پس ای قدوس عادل و خدا یکتا، ما را تعلیم بده که نه از روی خودخواهی و نه از روی وحشت، بلکه از روی میل و علاقه باطنی و عشق پاک به سوی تو آمده و در کلام تو تفکر و تعمق کنیم، زیرا می خواهیم ای خداوند تو را بشناسیم و از تو اطاعت کنیم و به تو نزدیک تر شویم. پس افکار و هستی خود را تسلیم تو می کنیم تا از کلام خود ما را پرسازی، ای پدر آسمانی و ای خدای محبت. دوستان عزیز، اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب ملاکی نبی بکشایید تا از فصل سوم و از آیه 5 دنباله پیام و نبوت‌های این برگزیده خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و با شنیدن صدای مقدس خدا زندگی خود را مطابق میل و اراده او به سر بیاوریم و در حقیقت جان خود را زنده سازیم، که بدون شنیدن صدای خدا هرگز نمی‌توانیم در عالم روحانی لحظه‌ای دوام داشته باشیم، زیرا کلام خدا حیات و زندگی است و روح و روان ما به کلام او بسته است. ملاکی نبی حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. خداوند او را برمی گزیند تا نه فقط قوم یهود را از انجام گناه و شرارت باز دارد، بلکه درباره ظهور منجی موعود، آن یگان منجی که بشریت را از گناه می رهاند و قدرت شیطان را مغلوب ساخته و راه حیات را برای انسانها آشکار می سازد و مظهر خدای تعالی است و مکاشفه خدا به بشر می باشه، نبوت کند و با دادن علائم، آن هم علائم ظهور او و مشخصاتش، مردم را آماده سازد تا وقتی که او به جهان بیاید او را شناخته و از او پیروی کنند. در فصل سوم مخصوصا در شش آیه اول آنچه که نبی خدا بیان می کند پیشگویی در مورد ظهور یحیای تعمید دهنده و آن موعود یگانه است که دیدیم مقصود همان عیسی مسیح منجی و نجات دهنده بشر می باشد. خدا 400 سال قبل از ظهور عیسی مسیح به وسیله ملاکی نبی درباره ظهور عیسی مسیح صحبت می کنه، پیشگویی میکنه. و دوستان عزیز، همونطوری که قبلا هم عرض کردم، در تورات مقدس حدود 300 پیشگویی در مورد عیسی مسیح و یا آن منجی یگانه‌ای که جان آدمیان را از گناه میرهاند و حیات جاودان عطا میکنه و انسانها را به حضور خدا میرساند و زمانی بر جهان و جهانیان حکومت خواهد کرد، پیشگویی وجود دارد که همه این پیشگویی ها مربوط به ظهور اول عیسی مسیح به انجام رسیده و پیشگویی هایی که در مورد بازگشت ثانوی عیسی مسیح در حال اجرا می باشد. و باید بگم که انجام رسیدن پیشگویی هایی که مربوط به ظهور اول عیسی مسیح بوده در حقیقت از بزرگترین معجزات عالم محسوب میشه. و می دونیم که همانطور که پیشگویی های اول به انجام رسیده، پیشگویی های دوم نیز اگر در حال انجام رسیدن نباشند، به زودی به انجام خواهند رسید. زیرا خداوند فرموده و گفتار خدا تغییر ناپذیره. در 4 آیه اول فصل سوم که در برنامه قبل به طور مفصل در موردش صحبت کردم، دیدیم که خدا به قوم یهود نوید میده که هم یحیی و هم آن منجی و خداوندی که بشر منتظر او هست به زودی خواهد آمد، که اجازه میخوام یک بار دیگر این 4 آیه را برای روشن ساختن اذهان و یا برای اطلاع آیات بعدی یک بار دیگه بخونم و بعد از آیه 5 ما کلام را تفسیر خواهم کرد، چون که در حقیقت این آیات به هم مرتبط هستند. خدا به وسیله ملاکی نبی اینطور میگوید: اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت. و خداوندی که شما طالب او میباشید ناگهان به هیکل خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور میباشید، هان او می آید. قول یهوه سبایوت این است. اما کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد و کیست که در حین ظهور وی تواند ایستاد؟ زیرا که او مثل آتش قالگر و مانند صابون کازران خواهد بود و مثل قالگر و مصفا کننده نقره خواهد نشست و بنی لاوی را طاهر ساخته ایشان را مانند طلا و نقره مصفا خواهد گردانید تا ایشان هدیه برای خداوند به عدالت بگذرانند. آنگاه هدیه یهودا و اورشلیم پسندیده خداوند خواهد شد، چنان که در ایام قدیم و در سالهای پیشین می بود. حضرت ملاکی اعلام می کنه که عبادت قوم یهود اکنون مقبول خدا نیست، زیرا که با عمل زنا و رفتار ناشایست با همسران خود قلب و فکر و در نتیجه عبادت خود را آلوده ساختن. ولی زمانی خواهد آمد که مردم یک بار دیگه عبادتشون مقبول خدا خواهد شد و آن زمانی است که خداوند یا مسیح موعود بیاد و قلب‌های مردم را با آتش پاک کند. یعنی آتش، دوستان عزیز، هر نوع ناخالصی فکر رو از بین میبره، میسوزنه، نابود میکنه و شخص رو خالص میکنه، افکار ما را در مورد خداوند خالص و پاک میکند. این آیات اول تا چهارم بود. حالا از آیه 5 شروع به بیان کارهایی که مسیح موعود حین بازگشت ثانوی خود انجام خواهد داد می نماید. و دوست عزیز، در کلام خداوند بارها و بارها می خوانیم که وقتی عیسی مسیح برای بار دوم به این جهان بیاد، او به عنوان پادشاه پادشاهان و برای داوری هم به این جهان میاد، زیرا خداوند داوری رو به دست او سپرده است. و این آیات مربوط به زمان آینده است، یا مربوط به ظهور دوم عیسی مسیح به این جهان به عنوان داور بشر می باشد. می فرماید: و من برای داوری نزد شما خواهم آمد و به ضد جادوگران و زناکاران و آنان که قسم دروغ می خورند و کسان که بر مزدور در مزدش و بیوه زنان و یتیمان ظلم می نمایند و غریب را از حق خودش دور می سازند و از من نمی ترسند، به زودی شهادت خواهم داد. قول یهوه سبایوت این است، زیرا من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم و از این سبب شما ای پسران یعقوب هلاک نمی شوید. در این دعای خداوند اعلام می کنه که او خدای عادله و عدالت را به اجرا در می آورد و وقتی که مسیح مقدس بیا تا داوری کنه مطابق این آیات، دوستان عزیز، او داوریش رو مختص به رؤسای دینی یهود نخواهد کرد، بلکه داوری او جهانگیره و همه را در بر می گیره. در آیه 5 اشاره به نابود شدن شریران و یا پاکسازی قوم یهود از بت‌پرستان و جادوگران و فالگیران و ظالمان و رشوه‌خوران می کند، که خداوند همه زورگویان و ظالمان را نابود می کنه. چرا؟ چون او خدای انصاف و عدالته. دوست من، امروز دنیای ما پر از زورگویه، دنیای ما پر از ظلم و ستم، آن هم مخصوصا بر کسانی که یتیم هستند و بیوه زن هستند و غریب هستند. فریاد یتیمان و بیوه زنان و مظلومان و غریبان به آسمان میرسه. امروز آوارگان و دردمندان با اشک و آه از قدرتمندان و ظالمان تمنای کمک و استغاثه و رحم میکنن، ولی به جای رحم و مروت بی انصافی و ظلم نصیبشون میشه. خداوند میگوید من خواهم آمد، من داوری خواهم کرد و آنان که از من نمی ترسند و مرتکب این همه جنایت ها می شوند رو تنبیه خواهم کرد. در آیه 6 ملاکی نبی به قوم اسرائیل وعده می داد که چون خدا خدای تغییر ناپذیره، پس خداوند آنها را حمایت می کنه. ولی مقصودی نیست که خدا آنان را به خاطر گناهانشون تنبیه نکنه، خیر، اتفاقا تمام آیات فصل 2 و 3 صحبت از داوری خدا و تنبیه آسمانی بر قوم یهوده. چرا؟ زیرا در میان آنان بت‌پرستی، زنا، خیانت، ظلم و ستم و زورگویی و بدرفتاری با همسر به شدت رایج شده بود و خداوند آنها را تنبیه و داوری می کنه. در اینجا اشاره به آن گروه از پسران یعقوب یا افراد قوم یهوده که تسلیم شهوت و شرارت نشده و زناکاری و جادوگری و قسم دروغ خوردن خود را دور نگاه داشتند، که آنان فیض خدا را خواهند چشید و فیض خدا شامل حالشون خواهد شد. همچنین در آیه 6 خداوند درباره یکی از خصوصیات و طبیعت و یا ذات خودش مطلبی را مجدداً تکرار میکنه و خود را بدین وسیله به ما دوباره میشناساند. میگوید زیرا که من که یهوه هستم تبدیل نمیپذیرم، یعنی من که خدای یکتا، خدای قادر مطلق هستم، عوض نمیشوم، تغییر ناپذیرم، فکرم عوض نمیشه، تصمیمات و کلامم عوض نمیشه. اگر امروز این را گفتم، فردا یا 100 سال دیگه یا 1000 سال دیگه من آن را عوض نمیکنم. دوستان عزیز، خداوند خدای دانا و واقف بر اسرار و صاحب آینده است. خدای تأخیر ناپذیره. با تغییرات زمان و جو زندگی دنیا خدا حرفاش رو عوض نمی کند. نامه از شما دوستان عزیز داشتم که نوشته بودید چندی پیش قانونی در اومد که می گفتن این از جانب خداست و حلاله، ولی بعدن دوباره قانون آمد که این حرامه. خدا اول حلال کرد و بعد حالا میگن خدا این رو حرام کرده. کدوم درسته؟ دوست من، قانون که از جانب خدا باشه تغییر ناپذیره. و این موضوع برای کسانی که در پی درک حقیقت و راه راستی هستن نوریست که بتونه راه‌های مبهم و تاریکیشون رو منور کنه، که بفهمن و بدانن که خدا دوتا حرف نمیزنه یا دوگانگی در پیام خدا وجود نداره. اگر به ملاکی نبی میگوید که از طلاق به شدت بیزاره، امروز هم پس از 2400 سال خداوند هنوز به شدت از طلاق متنفره. وقتی خداوند به مردها 2400 سال پیش گفته که به یگانه همسر خودت امین و وفادار باش و به او خیانت نکن، امروز هم خداوند همین رو به من و شما میگه. او حرف خود رو تغییر نمیده. چرا؟ چون خدا انسان نیست که امروز یه جور فکر کنه و فردا چیز دیگه، امروز یه چیز بگه و فردا چیز دیگه، خیر. برای همین است دوست من، اگر کسی بیاد و تعلیماتی خلاف آنچه که خدا از 5000 سال پیش یا بیشتر داده بیان کنه و بگه خدا گفته که مثلا هر وقت خواستی و یا به خاطر این دلیل و آن دلیل همسرت را طلاق بده و یا اگر عدالت را اجرا کنی حق گرفتن همسران متعدد داری، باید نسبت به این تعلیمات شک بورزیم و از خودمون بپرسیم که چرا خدایی که تغییر ناپذیره، خدایی که حرفاش رو عوض نمی کنه، در مورد اصول اساسی زندگی حالا تغییر فکر داده. دوست من، اگر خدا مثل بشر تغییر فکر بده و در کلام و دستوراتش دوگانگی باشه، اول خدا نمیتونه خدای دانای کل محسوب بشه و دوم اون نمیتونه خدای لایتغیر باشه. ولی خدا را شکر، خدایی که در کتاب مقدس تورات و انجیل خود رو آشکار میکنه و با بشر صحبت میکنه، خدایی که ما مسیحیان او را میپرستیم، خداییست تغییر ناپذیر. نه کلامش عوض میشه، نه ارادش عوض میشه، نه ذات اقدسش. برای همین است که در کلام خداوند میخوانیم که کلام خدا هرگز تغییر نمییابد و گفتار مسیح مقدس را دوستان همیشه بیاد بیاوریم که میگوید آسمان و زمین زائل میشوند اما کلام من تغییر نمییابد. چرا؟ چون خداوند خدای تغییر ناپذیره. ملاک نبی با بیان اعلام داوری خدا در حقیقت داره به سوالهایی که مردم از او کرده بودن پاسخ میده و در آیه 7 با یک سوال دیگری که قوم از خدا کرده بودن که در حقیقت خدا را هم مورد انتقاد قرار داده بودن روبرو میشویم که نبی خدا حالا جواب را از خود خداوند دریافت کرده و بیان میکنه. اجازه میخوام که آیات 7 الی 12 را که شامل پاسخ خدا به دلیل اینکه چرا قوم یا مردم باید هدیه بدن و بخشنده باشن و از اموال خود به خداوند تقدیم کنن براتون بخونم و بعد تا آنجا که فرصت هست در مورد معنی آیات مطالبی به عرض شریفتون برسونم. خداوند رو به یگان قوم به اصطلاح خداپرست و یکتاپرست آن زمان کرده و میگوید شما از ایام پدران خود از فرایض من تجاوز نموده آنها را نگاه نداشتید. اما یهوه سبایوت میگوید به سوی من بازگشت کنید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. یهوه سبایوت میگوید به سوی من بازگشت کنید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. اما شما میگویید به چی چیز بازگشت نماییم؟ آیا انسان خدا را گول میزند؟ اما شما مرا گول زدید و میگویید در چه چیز تو را گول زدیم؟ در عشها، در هدایا. شما سخت ملعون شده اید زیرا که شما یعنی تمامی این امت مرا گول زدید. تمامی عشرها و هدایا را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد. و یهوه سبایوت میگوید مرا به این طور امتحان نمایید که آیا روزنهای آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود. و یهوه سبایوت میگوید خورنده را به جهت شما من خواهم نمود تا ثمرات زمین شما را ضایع نسازد و مو شما در صحرا بیبار نشود و همه امت‌ها شما را خوشحال خواهند خواند زیرا یهوه سبایوت میگوید که شما زمین مرغوب خواهید بود. آیات را شنیدید و همانطور که ملاحظه فرمودید مطالب بسیار عجیب و عمیقی در این آیات وجود داره که در خور توجه و تفکر و تعمق، زیرا خداوند میخواد به وسیله این آیات با من شما صحبت کنه. در آیه 7 خداوند قوم یهود را به خاطر یاغیگری و تجاوز از فرایض مقدس شریعت محکوم میکنه. ببینید، خدا شریعت را به آنها عطا کرده بود برای چی؟ تا زندگیشون بهتر بشه، تا زندگی بهتر و برتری از سایر امت‌ها که بت‌پرست بودن داشته باشن، تا زندگیشون پاک و مقدس و شایسته باشه. خدا به وسیله عطای کلام مقدسش عملاً محبت عظیم خود را به آنها آشکار ساخته بود، نشون داده بود که او در پی انسان‌های گناهکار و گمراه است که می‌خواد آنها را به طرف خود هدایت کنه. ولی ببینید اونها چیکار کرده بودن؟ آنها به جای اینکه به لطف خدا توجه نموده و با عشق و علاقه باطنی کلام خداوند را بپذیرن، پند و اندرس‌های او را به جان خریدار باشن، آن را نه فقط رد کرده بودن بلکه به ضد آن نیز عمل می‌کردند. دوستان، اگر شما جای خدا بودید، در برابر این بیشرمی، در برابر این قدر نشناسی، در برابر این پایمال کردن لطف مقدس خدا، چه عکس العملی رو نشون می دادید؟ آنان مسلماً شایسته تنبیه و جزا و مرگ بودند، درسته؟ چون که لطف خدا را پایمال کرده بودند، کلام خدا را اهمیت نمی دادند. ولی ببینید خدا چه میگه؟ ببینید خدا چگونه با آنان رفتار میکنه؟ او باز محبت خود رو نسبت به آنها آشکار میکنه، باز بندگان گناهکار رو دعوت میکنه و میگوید به سوی من بازگشت کنید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. چه دعوت عظیمی، چه محبت عظیمی که خدا از بندگانش میکنه. میفرماید شما تا به حال به ضد من بوده اید، همه اعمالتون مخالف اراده و خواست من بوده، تمام کارهاتون فانی و آلوده است، از راه راستی و حقیقت منحرف شده اید، ولی اگر الان به سوی من بازگشت کنید، من شما را میبخشم و دوباره نزدیک شما آمده و با شما خواهم بود. دوست عزیز، این خداست که دست پرمحبتش را به سوی آدم گناهکار دراز کرده و داره دعوت میکنه که به سویش بیاین. این محبت خداست که انسان گناهکار و گمراه را میطلبه و به طرف خود میکشانه. این خداست که برای نجات ما، برای رهایی ما، برای بازگشت ما به طرف خودش در کار است، نه آدمی. خیلی از مذاهب به انسان‌ها میگوین تو باید زحمت بکشی و این کار را بکنی یا این کار را نکنی تا به خدا برسی، ولی کتاب مقدس نجات بشر را کار خدا میداند و میگوید بشر قاصر و عاجز و ناتوان، نمیتونه به وسیله کوشش و زحمات خودش به خدا برسه. برای همین است که خداوند خودش اراده نمود که با بشر تماس بگیره، همونطور که در این آیات بر ما آشکار میشه. انسانهایی که بر اثر یاغیگری از کلام خداوند دور شده بودند، حالا خداوند دوباره آنها را به طرف خودش دعوت میکنه. دوست من، خدا امروز نیز از شما دعوت میکنه که بیایید به طرف او و در ملکوت او ساکن بشید، در فیض او قرار بگیرید و از نجات آسمانیش، از حیات ابدیش بهره‌مند بشید. اگر خدا خودش من و شما را دعوت نکنه، یاری نکنه، هرگز من و شما نمی توانیم خدا را بشناسیم و نمی توانیم به حضورش برسیم. ببینید خدا به ملاکی نبی چه پیامی میده. میگه به اینها بگو که به طرف من برگردن و من هم به طرف آنها خواهم آمد. چه دعوت زیبایی. ولی میدونید جواب قوم چه بود؟ جواب آنها این بود که ای ملاکی، به چه چیزایی بازگشت کنیم؟ چه خیال میکنی؟ آیا ما از خدا دور شدیم؟ اشتباه میکنی ای ملاکی؟ ما هنوز خدا پرستیم، ما هنوز به وجود خدا یکتا معتقدیم، ما میدونیم که جز یهوه خدای دیگری نیست، ما کلام او رو در اختیار داریم و ایمان به آن داریم، هر روزم عبادت میکنیم، هم روزه میگیریم، هم دعا میکنیم و هم قربانی هم برقرار میکنیم، آنم برای خدا یکتا. یعنی چه این ملاک نبی که میگید ما از خدا دور شدیم یا خدا رو دوست نداریم؟ این حرفا چیه؟ ما خدا رو دوست داریم، مگر نماز و دعا رو انجام نمیدادیم؟ روزه رو نمیگرفتیم؟ رسومات دینی رو انجام نمیدادیم؟ طرز فکری که خیلی از ماها داریم. خدا در جواب این حرفا اینطور میگوید: درسته که ایمان به وجود خدا دارید، درسته که همه رسومات دینی و امر به معروف و نهی از منکر رو انجام میدهید، درسته که خیلی مذهبی هستید و هر روز اسم خدا را خدا میدونه هزار مرتبه بر زبان میآورید، ولی در اعمالتون خدا را اصلا نمیشناسید، در افکارتون خدا را بیاد ندارید. چرا؟ چون آنچی که من از شما خواستم، آنچی را که به شما عطا کردم، اطاعت نمی کنید. و بعد نمونه می دهد و می بینیم که اینها هدایا و یا دهیک به عبادتگاه نمی آوردن. خدا میگه من از شما خواستم که دهیک از اموال خودتون رو ببخشید، من از شما خواستم که بخشنده باشید، خودخواه نباشید، به فکر دیگران باشید. پس ده یک از مال خودتون رو به عبادتگاه بیارید برای کارهای خیر. از این امر من مخصوصا در مورد سخاوتمند بودن و بخشش دارید حقه بازی میکنید، کلک میزید، سر باز میزنید، اون رو انجام نمیدید، به جای اینکه بیایید بهترین ها را وقف خدا کنید، بهترین ها را به خداوند تقدیم کنید و بهترین را تقدیم خدا کنید، زیرا که خدا به شما این همه عطا کرده است. چیکار میکنید؟ بهترین ها را برای خودتون نگاه می‌دارید و بعد بدترین ها را می‌بخشید. چیزایی که به دردتون نمی‌خوره میایید برای کار خیر استفاده می‌کنید. خدا میگه نیت شما غلطه. اگر من را حقیقتاً دوست دارید از کلام من اطاعت کنید و ده یک یا عشر بهترین چیزها را ببخشید. و آن وقتم اگر این کار را بکنید، من دروازه‌های آسمان را بر روی شما می‌گشایم و برکات عظیمی به شما عطا می کنم و از هر جهت شما کامیاب و موفق خواهید شد و آنچنان برکتی به شما می دهم که همه ملت‌های جهان به حال شما قطبه خواهن خورد. دوست عزیز، خداوند وعده عظیمی به همه بخشندگان خود داده و این آیات، این وعده آسمانی برای من شما هم است. در اینجا متوجه می شویم که قوم یهود در حقیقت در عمل فراموش کرده بودند هرچه دارند و هرچه ثروت در عالم هستی هست مال خداونده. نه اینکه نمی دانستن، خیر، آنها می دونستن که خدا خالق همه چیز و صاحب همه چیز هاست، ولی در عمل خیال می کردن که آنچه به دست آوردن مال خودشونه و ربطی به خدا نداره. برای همین بود که حیفشون می آمد که از اموال نیکوی خود برای خداوند تقدیم کنن. امروز نیز کم و بیش مردم جهان همین فکر رو دارن. به خدا میگن که خدایا دوستت داریم، تو رو میپرستیم، خدایا من ایمان کامل به تو دارم و بنده تو هستم، خدایا عبادت و دعا و روزه خود را مرتب انجام میدهم، خدایا به زیارت میرم و تو را دوست دارم و هر روز با نام تو روز خود را آغاز و به پایان میرسونم، خدایا به کسی بدی نکردم، حق مردم رو نخوردم و دست ظلم به کسی دراز نکردم، خدایا تو خودت میدونی که من آدمی پاک هستم و تو را دوست دارم. و اگر کسی دوست عزیز بیاد به این افراد بگه که شما از خدا دور شدید، میدید چی کار میکنن؟ فوری عصبانی میشن، صد تا فوش و ناسزا میدن، دعوا میکنن، میگن چرا این حرفو میذارید؟ من مؤمنم، من خدا را دوست دارم. انقدر عصبانی میشن که میخوان طرف رو به قتل برسونن. این عملشون، عصبانی شدنشون، خود دلیل اینه که رابطه با خالق خود ندارن. دوست عزیز، خداوند میگوید شما خودتون رو گول زدید. من یعنی خدا نه محتاج عبادت، نه محتاج دعا و نه محتاج روزه هاتون هستم و نه نیازمند وجودتون هستم. من چیزی در شما نمیبینم که بخوام اون را برای خود بگیرم. ولی اگر حقیقتا مرا دوست دارید، نه به وسیله زبان و کلام، بلکه در عمل عشق و علاقه باطنیتون رو به من نشون بدهید. در عبادت، در عمل اون رو آشکار کنید. ولا شما هم مثل قوم یهود به خدا خیانت کرده و تجاوزگر محسوب می شوید. و دوست عزیز، اعمالت باید گواه به عشقتون به خداوند باشد. بیا لحظه به اعمالت نگاه کن، اعمالی که از افکار دل از سرچشمه گرفته. دوست عزیز، کاری ندارم که اگر هزار بار اسم خدا را امروز به زبان آورده، ولی سوال من اینه که آیا در عملی که امروز مرتکب شدی، چه کوچک چه بزرگ، آیا باعث جلال و خوشنودی خدا بود؟ من نمیدونم امروز چه کارهایی کردی و نمیخوام شما رو محکوم کنم، خیر، هاشا. من کلام خدا را دارم برای شما بیان میکنم. خداوند میگوید که شما در عمل عشقتون رو، محبتتون رو، علاقتون به من نشون میده که این بهترین پرستش محسوب میشه. خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.